بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قلت العقاب انما بتبعه الكفر والعصيان التابعين للاختيار الناشئ عن مقدماته. بحث ما در مورد مسئله طلب و اراده بود. اشاعره قائل به مغایرت بین طلب و اراده بودن و احساس میکردن که اتحاد بین طلب و اراده مشکلاتی رو به همراه دارد. یکی از مشکلاتی که احساس میکردن این بود که اگر طلب و اراده متحد باشند، لازمه اش این است که هیچ انسان عاصی و هیچ انسان کافر در دنیا پیدا نشه، چون قطعا اراده الهی به ایمان تعلق گرفته است، قطعا اراده الهی به انجام فرامین و دستورات یعنی واجبات و محرمات تعلق گرفته، لذا باید همه اوامر و نواهی الهی انجام می شد و همه باید ایمان می آوردن. در حالی که ما می بینیم بخشی از مردم ایمان نمی آورن، بخشی هم گرفتار معاصی می شن. در مقابل معتزله و امامیه که قائل به وحدت بین طلب و اراده هستند، در صدد این برمیان که این ایرادات رو پاسخ بدن. مصنف فرمودن این ایرادی که شما گفتید زمانی لازم میاد که این طلب و اراده‌ای که متحد هستند، منظور اراده تکوینیه باشد، چون اراده تکوینیه خداوند متعال است که امکان تخلف ندارد، اما اراده تشریعی الهی امکان تخلف دارد. بعد فرمودن که اراده تشریعی یعنی چی؟ یعنی علم به وجود مصلحت در فعل در واجبات، علم به وجود مفسده در افعال و اعمال در محرمات. لذا نتیجهش این میشه که خداوند متعال اگر مصلحتی رو در یه مورد ببینه امر وجوبی میکنه و اگر مفسده‌ای رو ببینه نهی تحریمی از او چی میشه؟ صادر میشه. مصنف در ادامه فرموده بودن که البته اراده تشریعی الهی زمانی به نتیجه میرسه که اراده تکوینیه به اون ملحق بشه. به تعبیر دیگر توافق بین اراده تشریعیه با اراده تکوینیه حاصل بشه. به خاطر همین یه ایراد جدید مطرح شده بود و اون ایراد این بود که اگر اراده تکوینیه الهی دخیل باشد، لازمش این است که تعلق تکلیف به امورات خارجیه ممکن نباشد، چون تکلیف در جایی معنا دارد که اختیار باشد و وقتی که اراده تکوینی الهی باشد اختیار از انسان چی میشه؟ سلب میشه. مصنف جواب دادن که اختیار در صورتی از انسان سلب میشود که اراده تکوینیه به صورت مستقیم دخیل در فعل باشد. اما اگر اراده تکوینیه متوقف بر یک مقدمات خارجیه باشد که این مقدمات خارجیه اختیارش به دست خود مکلف هست، مکلف با اختیار خودش این راه رو انتخاب میکنه یا با اختیار خودش اون راه رو انتخاب میکنه، لذا مانع از اختیار مکلف نیست. که ما برای روشن شدن قضیه دیروز مثال زدیم، گفتیم مثلا مولا به عبدش میگه شما اگر این 4 امتیاز رو به دست بیاری نتیجت میشه این، اگه 3 امتیاز رو به دست بیاری نتیجه میشه اون، و این نتیجه نهایی رو چه کسی تعیین تکلیف کرده؟ مولا تعیین تکلیف کرده، اما متوقف کرد بر 4 گزینه و این که شخص بخواد این چهار گزینه رو به دست بیاره یا سه گزینه رو به دست بیاره یا هیچ گزینه رو تحصیل نکنه دیگه به اختیار چی؟ خودش هست. در ادامه سوال جدیدی مطرح شده بود و اون سوال این بود که خب اشکال نداره، شما اینو گفتید که اعمال انسان بعد از اینکه اراده تشریعیه بهش تعلق میگیره، مقدمات اختیاریه هم وجود داره، در انتها گفتید که منتهی به چی میشه؟ منتهی میشود به اراده تکوینیه الهی. خب پس شما نباید شخص رو عقاب کنید، چون عقاب بر امر غیر اختیاری قبیحه و قبیح هم از مولا صادر نمیشود. این سوال اساسی تو این بحثه و مصنف در صدد پاسخ از این سوال برمیاد. محقق خویی در محاضرات هر چی جوابی که تا حالا در مورد این سوال گفتن همه رو ذکر میکنه و مورد نقد و بررسی قرار میده و آخر هم میگه که مجموع مطالب ما خلاصه میشه و در این نکات 20 نکته ذکر میکنه و این خودش نشانه از اون حوصله آقای خوییه و اون کیفیت بحث به صورت اول، ثانی، ثالث تا اشرون. حالا الان شما یه بحثی رو یه مرتبه توضیح بدی بعد بگی خلاصه مطلب این میشه یا مجموع مطالب بیان شده در چهار نکته خلاصه میشه، طرف احساس میکنه که این زیادگوییه، با اینکه نه، مطالبی که میگه استاد ما این جواب داد، اشاعره خودشون اینجوری جواب دادن، بعضی از معتزله اینجوری جواب دادن، صدر المتعلهین اینجوری جواب داد، یعنی جواب فلاسفه رو ذکر میکنه، اصولیون، فقها، مکاتب مختلف، بعدا میگه از مجموع اینا این نکات حاصل میشه 1, 2, 3, 4, 5 تا 20 نکته، یعنی جنبندیش میخواد بکنه. جوابی که محقق خراسانی ذکر میکنه، من چون قصد ندارم که این بحثا رو تفصیلی بحث کنم و الا آقای خویی میاد اینجا 5 تا نکته توضیح میده و میگه از مجموع بیانات مصنفی 5 نکته حاصل میشه، نکته اول و دوم و سوم ایراد گذشته تو بحث خودش برش وارد، نکته چهارم این ایراد، نکته پنجم. اما نمیخوام تفصیلی بحثش کنم، اولا برنامه برای نبودیم واسه متنش توضیح بدیم. اما جواب مصنف، خوب دقت کنید، مصنف میفرمایند خوب درسته این که شما گفتید اراده تکوینی الهی وجود دارد، خب اما این اراده تکوینیه برخواسته از چیه؟ برخواسته از یه مقدماتیه. همین مثالی که الان زدیم، مثل شخصی که این چهار گزینه رو تحصیل کنه، برخواسته از یه مقدماتیه و این مقدمات به اختیار خود شخصه. فرض کنیم در همین مثالی که زده بودیم، اگر کسی هر جا چهار گزینه رو تحصیل کنه نتیجهش بشه ثواب، اونی که چهار گزینه را تحصیل نکنه، سه گزینه یا دو گزینه یا یک گزینه، نتیجهش بشه چی؟ عقاب. خب این به ید خودش بوده که تا این مقدار مشکلی نداشت، میتونست همین جواب رو ذکر کنه، یعنی میگفت که عقاب متوقف است بر انجام مقدمات اختیاریه یا ترک مقدمات اختیاریه. به تعبیر دیگر اراده تکوینیه الهی در یک ظرف وجودی تعریف شده بود، فقط میگفت اگر این چهار گزینه را تحصیل بکنی این نتیجه حاصل میشود و شما مصیب هستی، مطیع هستی، امتثال انجام دادی، اما اگر این چهار گزینه را تحصیل نکنی شما عاصی هستی، عقاب میشوی. خب مشکلی نداشت که. اما آخوند خراسانی بحثو ادامه میده، میگه این اراده ای که از اختیار شخص نشأت میگیره، این که این چهار گزینه رو شخص تحصیل کنه یا نکنه، این وابسته به اون اوصاف ذاتی و درونیش هست. شخصی چون عرق خورده بود، شخصی چون عمل قبیحی انجام داده بود، ازش سلب توفیق شد، نتونست این گزینه چهارم رو بهش برسه. بعد باز میره یه پله عقب‌تر، میگه این که ما میگیم اینا برخواسته از ذات شخص هست و اینها از درون شخص میجوشه، میگه این اشاره داره و همین روایت نبی مکرم اسلام که میفرماید از شقی و شقی فی بطن امهی، از سعید و سعید فی بطن امهی. بعد میگه که خب وقتی امر ذاتی درونی بخواد باشه، از ذاتی و لا یعلل، و ذاتی که علت نمیخواد، که مثل اینکه شما میگی الانسان و حیوان و ناطق، طرف شما سوال کنه چرا حیوان ناطق، چرا معنا نداره که ماهیتش حیوان ناطق هست، چون ذاتی شی نیاز به علت و تعلیل ندارد. بعد میگه فنقطع سوالو، همینجا دیگه جایی برای سوال نیست، یعنی آقای مستشکل دیگه سوالت ادامه نده، سوال معنا نداره که. لذا آقایونی که حرف آخوند خراسانی نقل میکنن میگن اشاعره در اینجا به جبر پناه بردن، ادعی از امامیه به تفویض پناه بردن، اما قول صحیح بین الامرین هست که بیان امام علی علیه السلام هست، و آخوند خراسانی به ذاتی بودن اعمال و رفتار پناه میبرد در مقابل جبر. لذا سه نظریه میشه: جبر، ذاتی، الامر و بین الامرین، غیر تفویض که در مقابل همون جبر قرارش میدن. اما اصلا نیاز به این بحثا نبود که، نمیدونم متوجه میشه چی میگم. ببینید آخوند خراسانی میتونست بگه ثواب و عقاب برخواسته از اون مقدمات اختیاریه هست.
تفاوت ذات با این جبر چیه؟
در جایی که جبری باشه میگن انسان در اعمال و رفتارش مجبوره، هیچ اختیاری نداره. نه، در جایی که ذاتی بخواد باشه، وقتی شما ایتینگ کردی پای لرزش هم سیتینگ میکنی، شما یه کاری خودت انجام دادی با اختیار خودت، توفیق ازت گرفته شد. نه اون خواهد توضیح می... نه همون توضیح میده، آخوند توضیح نداده، چون اینه نمیگه که، میگه خداوند متعال به علم الهی اطلاع دارد که این کودک درون رحم مادر چه مسیری رو طی میکند. مثل اینکه شما تجربه داری، درسته؟ یه شخصی وارد طلبگی شد، خب شما میبینی که این نماز نمیخونه، اصلا اعتقادی به این درس و بحثا نداره، شما میگی ایشون در آینده یک مبلغ موفق دین اسلام نمیشود. پیشگویی که نکردی که، غیب که نگفتی، بر اساس تجربه‌ای که داری. یا مثال خیلی ساده، شما تو این لبنیات‌های سنتی که برید، اینا همین یه نگاه میکنن، یه انگوش به این شیری که هست میزنه، یه به زبونش میزنه، میگه این به درد ماست دیگه نمیخوره، ببر پنیر بزن. چرا؟ چون مثلا یه ترشی خاصی درش ایجاد شده که اگه بخواد ماس بزنه این به جوش میاد دیگه به درد. خب این علم غیب که نداره که، بر اساس اون اطلاعاتی که داره سخن میگوید. این از سعید و سعید فی بطن امهیره، از اهل بیت علیهم السلام سوال کردن و اهل بیت در پاسخ گفتن این یعنی خداوند متعال به علم الهی میدونه که این چه راهی رو به اختیار خودش طی میکند و چه گزینه‌هایی رو در پیش میگیرد و سرانجامش چه خواهد شد.
ولی اون بطن مادر شما می‌خواید ببینید تأثیری در آینده بچه نداره.
اینا رو امثال بعضی گفتن، اما اهل بیت اصلا تو روایات نیسته. اون چیزی که میگن فقط علم الهی است. از سعید و سعید فی بطن امهی
تفسیر
کردن. آره. من یه تیکه روایتشو نوشتم، حالا فارسیشو میگم بنویسید. از امام صادق هست، از امام کاظم علیه السلام هست، از امام رضا علیه السلام هست، توضیح دادن. نه بیان آخوند کار نداریم، آخوند داره اشتباه میره، آخوند قائل به جبر نمیشه، یه چیزی رو قریبه به جبر میپذیره که شده نتونه سلش کنه. نمیگه دیگه، ما داره میگه ایشون روایت که گفتم. نه روایت که اینو نمیگه که، آخون بعد رفت آخون، ایشون هم توضیح دادن که گفت ذاتی با جبر چه فرقی داره. گفتیم حرف آخون در اینه که شما چهار تا گزینه رو باید تحصیل کنی، تحصیل این چهار تا گزینه یه مقدمات دیگه میخواد، شما چون اون مقدره میگرفتی به نتیجه نرسیدی. مثل اینکه شما تو یه آزمایشگاه هستی، به شما میگن که این چهار تا نه ذاتش هم چی ذاتش هم نمیگه ذاتی غیر ذاته، میگه و ذاتی لا یعللو، میگه این شخص که در درون رحم مادر هست یک توفیقاتی همونجا ازش سلب شده. باز میگه به اعمال اختیاری بود. اعمال اختیاری چی؟ پدر، مادر، اجداد، اطرافیان، محیط. فقط شخص بچه رو کار نداره. لذا باز میگه ما با فرد کار نداریم. دیروز هم گفتیم ما نمیگیم اگه فرد باشه در اینجا مجبور است. ما در جبر و تفویض و اختیار با نوع انسانیت کار داریم. میگه نوع انسانیتی که در این عالم میاد، این مادر دوست داره که این بچه یه بچه موفقی باشه، اصول رو رعایت کنه. این پدر دوست داره، لذا الان تو روایات هست که مثلا در زمان انعقاد نطفه اگر این حالت پدیدار بشه بچه کور میشه. کل روایت داریم در این زمینات دیگه، درسته؟ یا بچه شب ادراری میگیره، همه تو روایت اومده. این من میگه به اختیار نوع انسان. ما فرد فرد که بسته میکنیم فلان که نوع آدم، نه نوع آدمی مجبور نیست. این عالم یک بسته و یک پک کامل است، از ابتدا تا انتهاش باید رعایت کرد. لذا علامه طباطبایی رحمت الله علیه میگه که اگر کسی کوچکترین خلاف شرعی رو ولو از اضطرار، درسته، مرتکب بشه، کسی در بیابان هست، تشنش کرد، جانش در خطر هست، خوردن خمر بر او حرام نیست چون مضطر داره میمیره. اما اونی که در اون وضعیت هم خمر بخوره قطعا به اون پک کامل نمیرسه، چون آثار وضعی این خمر در وجودش باقی میمونه. داریم ما کلش رو نگاه میکنیم. بنویسید برای قول تو ما فعلا ثواب عقاب میگیم. خب بحث آخوند و ثواب عقاب بوده، ما بحث من اشتباه شما رو بگم بعض وقتا تعجب میکنی شما بحث رو گم میکنی. ایراد در ثواب عقاب بود. ریشه ایراد هم تعلق اراده تکوینی در نهایت به اعمال بود. سوالات ما تو بحث جبر و اختیار و تفویض چون رسیدیم به توضیح روایت از شقی و شقیون، از سعید و سعیدون. شما هم اومدید گفتید، یعنی آقای رحیمی گفت که چه تفاوت بین ذاتی با جبر. گفتیم در جبر میگن یعنی هیچ، همه اختیار از انسان کلا سلبه، به خلاف تفویض که میگه اختیار از خدا سلبه. نظر آخوند خراسانی این است که نه، اختیار از انسان سلب نیست، انسان هست عالم پیش رو، او میتواند گزینه های مختلف رو انتخاب کنه. اما اگر یه گزینه رو انتخاب کرد، اثر وضعی اعمالش برش مترتب میشه، چون ذاتی اون شیء از و ذاتی دیگه نیاز به علت نداره که آقا چرا عقابش کردی؟ برای اینکه ایشون اون کار انجام داد نتیجه میشده بود. چرا ثوابش دادی؟ این کار کرد نتیجهش این شده بود. این تفاوت ذاتی با جبر شد. نه میگه چرا عقاب میکنی نداره، نه چرا این کار کردی، که چرا این کار کردی که هست، که چرا این کار کردی هست که. میگم نگاه کن، یه مسیری رو داریم میریم، درسته؟ شما در این مسیر که داری میری، کسی که پاش رو مین بذاره، مین منفجر میشه، پاشم قطع میشه دیگه. نمیشه بگیم چرا پاش قطع شد، توضیحش همینه که پاش رو مین گذاشت دیگه، علت بعدی که نمیخواد داشته باشه که. اگر دقت کنه، درسته، اگر بی دقتی نمیکرد این اتفاق هم نمیفتاد. انسانی که کسانی که غالب جبرن میگن نه، این آدمیزاد هیچ اختیاری از خودش نداشت که از این مسیر بری از اون مسیر، از اول تعیین شد این باید این مسیر رو میرفت.
حالا من این
این روایت رو که ایشون به مناسبت دیگه آورده که داره اعمال مادر، پدر، اطرافیان رو هم دخیل میدونه، نهایت بیان ایشون اینه، این میشه ذاتی دیگه.
توضیحی که شما
دارید مسئله کنه حل میکنه. نه توضیح نمیدم، عبارت کتابشو دارم میگم. نه لازم من بخونم. میگه عملش به خاطر افعال اختیاریه خودش هست که عمل اختیاری شخص رو گفتیم نمیبینیم، نوع انسانی. نوع انسانی خود ما ایشون رو داریم میگم دیگه. ولی قطعا ذاتی که مبنای آخونده با جبر متفاوته دیگه. در ذاتی انسان صاحب اختیار است که از مسیرهای تعیین شده هر مسیر رو دوست داره انتخاب کنه. اما این مسیر رو انتخاب کنه نتیجهش معلوم است، اون مسیر هم نتیجهش معلوم است، انتخاب مسیر به ید خودش بوده. به دست خود بشر بوده. در جبر داره میگه نه، انسان مثل عروسک خیمه شبازی است، از روز اول این مسیر براش تعیین شد، نه خودش تعیین کند، درسته؟ براش تعیین شد. مثل اینکه نیا کن تو این شرکت های سرمایه گذاری داره میگه آقا هر سهمی قیمتش چقدره؟ 1000 تومان. و هر سهمی سودش چقدره؟ اینقدر. یکی با اختیار خودش میاد 1000 تا سهم تهیه میکنه، خب سودش بیشتره دیگه. یکی هم با اختیار خودش 1 سهم تهیه میکنه، سود بیشتر و سود کمتر به اختیار خودم بوده. اما قائل به جبر میگه نه، یکی بل اجبار 1 سود تهیه میکنه و نمیتونه بیشتر تهیه کنه. اما ذاتی میگه نه، قابلیت تهیه کردن دارد، خودش کوتاهی کرده و تهیه نگه. مثل اینایی که توی مشاغل دولتی هستن یه صندوقای پشتیبانی دارن که از حقوقشون به اختیار خودشون کسر میشه، مثلا میگه 10% حقوق خودم اختیار کردم دیگه. بعد از گذشت 30 سال که بازنشست میشه به یک نفر 500 میلیون میدن، به یکی 50 میلیون میدن. بعد به رفیقش که صحبت میکنه میگه آقا به تو 500 تومن، میگه اون روزی که گفته بودن حقوق کم کن یادت هست میگفتی ولشون که اینا آقا پول ما رو بخورن، تو اومدی 1% تعیین کردی، من 10% تعیین کردم به اختیار خودم. نتیجه عمل که 500 تومن یا 50 تومن باشه از عمل منفک نیست، ذاتیشه، اما انتخاب عمل به یاده خودم بوده که، خاری خودم که نبوده که. فرق داره. اونا که میگه الامر بین الامرین، بذار توضیح میدم در ادامش. الامر بین الامرین غیر تفاوت اینه که، الامر بین الامرین اینه که نه اینکه خداوند متعال انسانو خلق کرده ول کلبهائم رها کرده باشه، اما در اعمال و رفتار علم الهی دخیل است، نه اراده الهی دخیل باشد. انسان رو خلق کرده، راه‌ها رو تعیین کرده، گفته حالا برو تو این میدون خودت انتخاب کن. راه‌ها رو کی تعیین کرد؟ الله. کی انتخاب میکنه؟ بشر. نه تفویض به تمامی هست، نه جبر به تمامی هست. این میشه الامر بین الامرین. چیز سختی نیست الامر بین الامرین که. اونا میگن نه، خلق کرد، با هیچ چیز دیگه کار نداره. آخون داره میگه راه‌ها رو که این بنده خدا خلق کرد، این آقا انتخاب میکنه، یه نتایج ذاتی دارد. میگه اینو، بیانش به جای بد منتهی میشه، چون بیانو منتهی میکنه به از سعید و سعیدون، همین از سعید و سعیدونش میگه اجبار اینجاش، میگه این قسمتش اجباره، این قسمت میگه آخون اینو میگه دیگه، این قسمتشو میگه، حرف آخون بیانش میرسونش به اجبار، با اینکه از سعید و سعیدون رو میتونست به علم الهی برگردونه، همونجوری که امامیه برمیگردونه، یعنی ظرف وجودی انسان. اون رو همینه میگیم، تفاوتش فقط در همینه که بالا قلتو بنویسید، بسید جوابهای متعددی برای اشکال مذکور ذکر کرده اند. بعضی جوابای خیلی ساده تری دادن، میگن عقاب و ثواب امر انتزاعیه، اصلا امر حقیقی خارجی نیست. از چی انتزاع میشه؟ از نسبت بین انسان با عملش. عمل حسن باشد ثواب، عمل قوی باشد عقاب، و کسی که در مسیر اطاعت نیست عملش چیه؟ قوی هست. اینم جوابای ساده که نمیخوام جواباشو بعد، یعنی گفته این عقاب و ثواب وابسته است به نسبت فرد با عملش، کاری با تحقق عمل خارجی نداریم، یعنی امر نسبی میشه. این ایراد بنابر تحقق عمل خارجیه، چون آخوند خراسانی برگشت گفت که اراده تشریعه میاد، شما مقدماتی رو اختیار میکنی، ولی در نهایت بعد اراده تکوینی بیاد که شما کافر بشی یا مسلمان بشی، اطاعت کنی یا عصیان کنی. میگه خواهی این بخواد بیاد که در نتیجه یه قاعده تو منطق بود دیگه، که هر غیر ذاتی لابد ان ینتهی الی چی؟ ذاتی، ما به ذات. در اینو توضیح میده و ایشون میخواد برش گردونه به ما به ذات. وقتی به ما به ذات برمیگرده، ما به ذاتش چی میشه؟ میگه همون از سعید و سعیدان دیگه، سوال نداره که. جوابهای متعددی برای اشکال مذکور ذکر کردن که محقق خویی در محاضرات صفحات 99 تا 121، یعنی 20 صفحه حدودا، همه را ذکر نموده و مورد نقد و بررسی و جمع‌بندی قرار می‌دهد و به تعبیر بعضی از بزرگان محقق خراسانی در ما نحن فی بدترین جواب را انتخاب نموده است. نقطه سر خط یا عمدن بوده میخواست اون جواب ضعیف رو تقویت کنه، یا میخواست بگه این بحث خیلی چالشی است و نیاز به کار داره، چون همین کار آخوند خراسانی باعث شد که بعد از آخوند رساله های متعدد در مورد همین اتحاد طلب و اراده نوشته شد. نقطه سر اما جواب محقق خراسانی اما جواب محقق خراسانی دو نقطه بده سر خط بنویسید بهتر. کفر کافر و عصیان عاصی به اراده خودش می باشد. خواهی نشه که دیروز حل کردیم، امروز هم توضیح دادیم. یعنی من اگر چهار گزینه رو تأمین بکنم میشم مؤمن، اگر تأمین نکنم میشم چی؟ کافر. پس ایمان و کفر، اطاعت و عصیان به اراده چی؟ خودم هست. بستگی داره که تو اون مقدمات اختیاریه من چه مسیر رو در پیش بگیرم و اراده آنها مستند به مقدمات اراده هست. تا اینجاش هم درست، من اراده کردم این چهار گزینه کامل بشه، علت کامل شدنش مقدماتی بود که درست انجام دادم، مسیری که لازم بود و تا اینجاش هیچ مشکلی نیست. کفر کافر یا ایمان مسلمان مؤمن به اراده خودشه، ارادش هم برخواسته از مقدماتی هست. یعنی خداوند متعال یه مقدماتی رو تعریف کرده، تعیین کرده، او انتخاب کرده به نتیجه. تا اینجاش مشکلی نداره عبارت آخوند. و مقدمات اراده اینجاش مشکل پیدا میکنه. و مقدمات اراده به شقاوت کافر و عاصی است. میگه این که نتونست این راه رو بره، چهار تا گزینه رو تأمین کنه، به خاطر اینکه اصلا قابلیت درونی براش وجود نداشته. این که فلانی میتونست بره چون قابلیت درونی براش وجود داشت، اینجا سر از جبر در میاره، یعنی داره مسیر جبر رو طی میکنه. قبلش که داره میگه نه، اونه که مجبره هست، میگه نه اصلا مقدمات اختیاریه چیه، انتخاب چیه، اینام نیست. ایشو تو انجار درست میره. خب قطعا همینه. ببینید اگر این آب جوشو من بریزم رو دستم بسوزه، سوختن نتیجه این آب جوشه. اما این که این آب جوشو من انتخاب کردم ریختم دستم، به اختیار خودم بوده. تو اینجاش درسته. میگه اما اینی که تو اینو انتخاب کردی به خاطر چی بوده؟ به خاطر اینکه یه کارایی کردی تو زندگی، یه اعمال و رفتاری بوده و این شقاوت، این مهر به پیشونی تو زده شد و تو ناخودآگاه اینو انتخاب کردی. یعنی از اینجا از انسان سلب چی میکنه؟ اختیار میکنه. اونا هم اختیاری بوده اما به ید این نبوده. نمیشه دیگه، گفتم ذاتی غیر جبره، ولی نسبت به شخص میشه جبر دیگه. نسبت به شخص میشه جبر دیگه. نسبت به شخص میشه جبر که.
نه دیگه، این یه مقدماتی داشته که اختیاری بوده. مقدمات
این که نکرده که، اینکه تو شکم مادرش بوده که، پدر مادرش کردن. نسبت به شخص میشه. داریم یک ساعت توضیح میدیم ما با نوع کار داریم، نه با شخص. با نوع کار داشته باشیم سر از جبر در نمیاره، مگر به اون به نهایت برسیم. به شخص که نگاه کنیم، منی که اینو انتخاب کردم، منی که ریختم دو دستم به خاطر اینکه توفیق نداشتم. چرا توفیق نداشتم؟ چون در گذشته اعمال و رفتار گذشتگان و من همه به نام من ثبت شده بود، کارو به جای رسوندن که من دیگه هیچ توفیقی ندارم. مگه شما در روایات قتل نفس نداشتید که کسی که قتل نفس بکنه امید صلاح دیگه در نسلش وجود نداره؟ یکی از آثار وضعی قتل نفس بوده دیگه. اشکال نداره، بالاخره نسبت به شخص میگه میشه جبری، نسبت به نوع نمیشه جبر.
این جبری که قبیحه این جبر نیست، اون جبری که ما میگیم که شیعه قائل نیست این نیستش که. اون که شیعه قائل
گفتی میشه ذاتی اسمشو میذاره دیگه. اشکال نمون جا.
شما توضیح گفت آخون اینو میگه.
آخون همینو میگه دیگه.
خب بس این مشکل نداره.
این میشه ذاتی دیگه. مجیدم که سوال کرد، آقام که سوال کرد، تفاوتش با جبر چیه؟ گفتم یه نوع جبره، اما جبر نیست، میشه میذاره ذاتی. تفاوتش هم با جبر در اینه که در مجبره ای که قائلینه به جبر میگن سلب اختیار کامله، اما یه سلب اختیار کامل نیست.
ما یه گزاره از خارج داریم، آخوند داره کار اشتباهی.
شما چرا خارج گزاره داری و داخل اشتباه؟
اینکه شما دارید میگید مشکل نداره، خب الان دو تا معنی نمیشه.
مشکلش اینه که نهایتش این میشه که باز در مقطعی از زمان به شخص من مکلف از ید من خارج دیگه.
خب دیگه بالاخره از ید شما خارجه، یه شخص دیگه
اشکال نداره، باز از ید من خارجه. ما جبر رو به طور کامل نبود.
من شما رو بالا دره ای مثلا بالا
قبوله، اونا توجیهاتی که آخوند داره میگه، اما علا ایاله مطابق با چیزی که اهل بیت میگن نیست دیگه. اعمال من به کلی به ید خودم است. لذا از سعید و سعید و فی بطن ام مهیر هم معنا میکنن که منظور این است که علم خداوند متعال به اوضاع و احوال این شخص در آینده قضاوت فعلی رو به همراه دارد، نه اینکه مهر محتومیت بهش خورده، حتمیت بهش خورده، تو این راه رو باید بری. نه، علم دارد. مثل اینکه شما یه چاله پیش رو هست، درسته یک شخص سر به هوا داره این راه رو میره، شما بهش بگی مواظب باش این مسیر چاله زیاد داره، میگه بابا چون میگه الان میره میفته تو چاله. اینکه میگه الان میره میفته تو چاله، تو مجبورش نگردی که. علم شما هست، بر اساس اون احوالاتی که از او اطلاع دارید دیگه. ما همینا رو توضیح دادیم از خارج. من خودم توضیح خودم بلدم که. من حالا بنویس ببین که شما درست فهمیده ننوشتن، تمام نشد نوشتی. درست نیست، بالاخره همینه دیگه. یه زمانی بالاخره باید من زور بگم، باز نوبت شما بزن، شما زور میگی. درسته؟ یعنی همون جاب. زیاد خود تذیر نکن. و مقدمات اراده به شقاوت کافر و عاصی است و شقاوت آنها ذاتی است و ذاتی لا یعلل، لذا سؤال معنا ندارد. نقطه سر خط. خلاصان که محقق خراسانی می‌فرمایند، ثواب و عقاب ذاتی اعمال است، ثواب و عقاب ذاتی اعمال است و سؤال از ذاتی معنا ندارد. یعنی میگه خب به تو چه ربطی داره که عقاب میشه؟ سوال نکن. نتیجه حرفش داره این میشه. اینه بخونم بعد آیه همتی حرف بزنه که دیگه خیالش راحت بشه. قول تو العقابو انما به طبعت الکفره. میگه عقاب نتیجه کفر و عصیانه، کفر و عصیانم نتیجه شقاوت ذاتیه و ذاتی هم سوال نداره، تشیم میشه. العقابو انما به طبعت الکفر والعصیان، یعنی ذاتی استحقاقی نیست. التابعین لل اختیار، کفر و عصیانی که تبعیت میکنه از اختیار، یعنی من خودم اختیار کردم این مسیر رو. اینجاش درسته. الناشئه ان مقدماتهی، ضمیر مقدماتهی میخوره به اختیار. اون انتخاب تو نشأت گیرنده چی بود؟ انتخاب یه مقدماتی. ان ناشئه، ان مقدماتهی، ان ناشئته، این انتخاب این مقدمات چی نشأت گرفت؟ ان شقاوتهم الذاتیته اللازمت لخصوص ذاته ما. آقا ذات این کودک به خاطر شرایطی که تاکنون در نسلش ایجاد شده، او حق انتخاب اون راه رو نداره، فقط حق انتخاب همین یه راه براش مونده یا همین دو راه براش مونده، و این دو راه هم منجر به کفر شد، منجر به عصیان شد. فافای تعلیله، تعلیل برای انناشعته ان شقاوت همزاتیه هست. چرا این مقدمات اختیاری از شقاوت ذاتی و درونی نشد میگیره؟ میگه فان السعیده سعیدون فی بطن امه و شقیه شقیون فی بطن امه. بعد مثل این که میگه یه نفر از شما سوال میکنه آقای معدن، معدن طلاست، میگه چرا معدن طلاست؟ میگه طلا که میش میگیم طلا دیگه، دیگه سوال از طلا معنا نداره، سوال از مس معنا نداره، سوال از نقره معنا نداره که. لذا میگه و ناسو معادن و که معادن ذهب و فضت، مردم مثل معدن طلا و نقره هستن. چی باعث شد که این فلز طلا شد؟ بستر و شرایطی که ایجاد شده بود. چی باعث شد که این فلز نقره شد؟ بستر و شرایطی که ایجاد شد. چون در طلا و نقره طبق چیزی که توضیح میدن این است که یه میزان حرارت خاص، یه میزان رطوبت خاص، شرایط خاص فراهم باشه، همون فلز تبدیل به طلا میشه، از استحکام بیشتری برخوردار میشه، فلز دیگه استحکام کمتر داره، میشه چی؟ نقره. میگه این دیگه دست خودش نبوده که. کما فل خبره و ذاتی و لا یعللو، ذاتی که علت دیگه نمیخواد که. فنقطع سؤال و انه لما جعل السعید و سعیدن و شقی و شقیان، فان السعید سعید به نفسهی و شقی شقیان کذالک ای به نفسهی، و انما اوجدهم الله تعالی. این مسیر شقاوت و سعادت رو خدا ایجاد کرده، این ده تا راهی که بوده، شما هم قابلیت رو نداشتی، فقط یه مسیر انتخاب برات باقی موند، اون یه مسیر انتخابت هم فقط منجر به چی شد؟ کفر شد. بعد میگه قد، میگه قلم اینجا رسید سر بشکست، قد انتهى الكلام في المقام، منظور از مقام بحث طلب و اراده، الا ما ربا ما لا يسعه، به چیزی که چه بسا ظرفیت ندارد اون چیز را، کثیر من الافهام و من الله الرشد و الهدایت و بهی به الله الاعتصام، و ما تمام تکیه ما به خداوند متعال هست. اون بالا که روایت گفته فی بطن امهی و شقیه فی بطن، اونجا علامت بزنه بنویسید. البته در روایات متعددی از اهل بیت علیهم السلام در مورد روایت مذکور سوال شده است، یعنی سوال کردن از اهل بیت که این از سعید و سعید فی بطن امه معناش چیه، و در پاسخ فرموده اند خداوند متعال از مسیر زندگی کودکی که در رحم مادر است ویلگول آگاهی دارد و می داند این کودک ویلگول دوران کودکی، نوجوانی و ایام دیگر خود را چگونه می گذراند، لذا خداوند متعال به علم الهی در مورد سعادت و شقاوت انسانها حکم می نماید. آخر بحث گفته و بهی الاعتصام، اونجا که نقطه گذاشته علامت بزنید بنویسید. آقای خویی همه جوابا رو که نقل میکنه آخرش میگه هیچ کدام از این جوابها مشکل رو نمیتونه حل کنه مگر اینکه ما پناه ببریم به نظریه امامیه، یعنی الامر بین الامران. اگه اون نظریه رو قبول نکنیم هر حرف دیگه‌ای که زده شد چه از استاد ما همه رو توضیح میده که بعد خلاصه و جنبندی کنیم، هیچ کدام مشکل نمیتونه حل کنه. فقط اون چیزی که هست الامر بین الامرین هست، اون الامر بین الامرین هم از دیروز داریم توضیح میدیم، امروز هم دوباره توضیح دادیم. خداوند متعال یک مقصدی تعیین میکنه، یک راهها سبل تو قرآن هم از طرق درسته، اینها یکیشون صراط مستقیمه، یعنی دیگه آدمو الکی دور نمیده درسته، به مسیر میرسونه، میشه صراط مستقیم. راههای مختلف هم هست که این راه ها هر کدامش به یک اندازه‌ای و به یک ظرفیتی به جایگاه آدمو میرسونه. شما فرض کنید ببینید تو یه باقی شما دوتا کارگر میبری که اینا میوه بشینن، باهاشون هم قرارداد طی میکنی که شما به ازای هر جعبه میوه‌ای که میشینی من به شما 5000 تومان میدم. یکی سر صبح اومده یه چهارپایه کوتاه برای خودش آورده، یکی یه نردبون بلند آورده. اونی که چهارپایه کوتاه آورده شما چون از باغ خودت اطلاعات داری میگه این که این 5 تا جعبه هم نمیتونه جمع کنه. اونی که نردبان بلند داره میگه نه این میتونه خوب کار کنه. خب بعد بهش اون بنده خدا رو بهش میگه که شما 5 تا جعبه هم نمیتونه امروز میوه جمع کنی. بعد اون گروه بیاد بگه خب تو میدونستی نه، از کجا میدونستی؟ کجا ندون چهارپایه‌ای که تو آوردی دستت تا یه اندازه میرسه که بیشتر از این دستت نمیرسه که. این میشه همون الامر بین الامرین، یعنی این چهارپایه کوتاه این نردبان بلند دو مسیره. من وقتی خودم این مسیر انتخاب کردم نتیجهش میشه همون 5 تا جعبه میوه، بیشتر از اون نمیشه چون من ظرفیت بیشتر از اون اصلا دیگه ندارم. اینم بنویسید. بنویسید محقق خویی در محاضرات جلد 2 صفحه 121 بعد از اینکه مجموعه مطالبی که در این زمینه ذکر نموده است را در قالب 20 نکته خلاصه می کنند، در پایان می فرمایند قد اجیبه عن ذلک الاشکال به عدت اجوبتن، میگه به تحقیق جواب داده شد از این اشکال، مسئله ثواب و عقاب، از یه تعداد جوابهایی. وقد ناقشنا مناقشه کردیم ما فی جمیع تلکل اجوبته، ما در تمام اون جواب ها اشکال کردیم. و قلنا ان شیئا منها لا یعالج المشکلته فلا یمکنو حلو هذه المشكله به صورت صحیحه و به شکل واقعی موضوعی. منظور موضوعی یعنی ریشه‌ای، از اساس مسئله رو حلش کنیم. الا علی ذو این در پناه الا علا زوء نظریت الامامیت، داخل پرانتز، یعنی نظریه الامر بین الامرین که در مقابل نظریه جبر و تفویض است و اولین بار توسط امام علی علیه السلام بیان شده است. ندیدم. نه دیشب دیدم از امام علی نقل کرده بودن، امام صادق هم جواب داده توضیح بیشتر. یه جمله دیگه است، جمله اختصاصی امام صادق علیه السلام هست، همین الامر و بین الامر، یه بیان دیگه، منظور شما شاید اون باشه. خب حالا بگو آقای همتی ما بشو سریع بگو، ما هم بقیه بحثو بخون. شما باید امامیه رو توضیح بدید که خب بین الامرین کاری باش نداره. نه کاری با امامیه نداره، شما اشکالی که داری با آخونده بگو.
چون داری که امامیه میگه جب از طرف خداوند قویه، آخون چی میگه؟ آخون میگه که والدین مثلا یک شخصی، اجداد یک شخصی یک کاری رو انجام میدن، یک افعالی رو انجام میدن که تاثیرش روی این فرزنده موجب میشه که اون اعمال و رفتار این فرزند نتونه در ادامه زندگیش راه‌های محدودتری داشته باشه یا یک راه شنن باشه. و این جبر رو شما هم میگید که قویه، در حالی که این جبر جبریه که از طرف خداوند نیست.
ما نگفتیم قویه، ما گفتیم که این جبر مجبره نیست، چون جبر مجبره میشه همون جبری که به خدا مده، این اسمش ذاتیه. درسته؟
الان این حرف امامیه هست یعنی؟
این حرف امامیه نیست. نه
نه
اینو نمیگه امامیه.
امامیه میگه که
اصلا لا تزر و وزر وازرتن اخرى، امامیه نمیگه.
ما یه چون مقدمه گفتیم
حرف شما رو فهمید، میگه امامیه نمیگه، نمیگه دیگه.
امامیه
هر مکلفی مأمور است به تکالیف خودش.
الان پدر مادر، خداوند میگه که اگه پدر مادر این کار انجام بدن بچه کور
در میاد. خب این بحث ثواب و عقاب نیست، بحث اعمال وضعیه. تو اعمال وضعی امامیه قبول داره، اما میگه کور بودن ظلم و درقش نیست. باز بحث میکنم، میگن یکی خوشگل به دنیا میاد، یکی زشت به دنیا میاد. میگن خوشگل و زشت بودن ما فکر میکنیم ظلمه، حال اینکه اگر خوشگل به دنیا میومد شاید معدن فساد میشد. اینا بحثایی که حالا تو کلام بحث میمونن، بحث شر و خیر، این که ربطی نداره. میگه امامیه اینو میگه، میگیم نه اینو نمیگه. بحث وضعی رو قبول داریم، اگر کسی این کارو انجام بده بچهش فلج به دنیا میاد، اما ما فکر میکنیم فلج بودن ظلم در حق بچه هست، ما به خاطر نگاه دنیای خود. اینا بحثای جداییه، اما این که بگن ما فعلا از تکلیف داشتیم.
پدر مادره
نه، هیچ که نگفت ظلم شده. نه هیچ که نمیگه، میگه ما هم فکر میکنیم ظلم است به خاطر نه. بیار فردا نشون بده، اشکال نداره. این آقایون همه اینجا شاهدن، هیچ کسی اینو نمیگه. اشکال نداره که فردا اینجا راه بازه، جادم درازه. خب شما فردا بیاین توضیح بده. خب نه اینکه تو گروه تا سک سک باز بکنی، نه فردا شما بیا اینجا، من میشینم اونجا شما توضیح بده. احد اینو نمیگه ظلمه، میگه مردم میگن این ظلمه، میگه مردم میگن این ظلمه به خاطر نگاه محدود دنیایی که دارن. و اینا ظلم نیست، ظلم و حسد امر نسبی خود ما میگه هست، برداشت ما این است. ها آثار ظلم صادر نیست، آثار وضعی که بر این عارض میشود بر اساس اون مصلحت دنیاییش است. اما بحث ما تو تکالیف بوده، در تکالیف هیچ عمل دیگری تأثیر در تکلیف من نداره. درسته؟ هیچ تأثیر نداره. من خودم به اختیار خودم نمازخون میشم، خودم به لذا. الان مثلا میگن که شخصی که کتب زاله میخونه انتظار منحرف نشدن نداشته باشه. کسی که در مجالس زاله شرکت میکنه انتظار منحرف شدن نشده باشه. لذا میگن آدم باید در اعمال و رفتار روزمرهش دائما مراقبت داشته باشه. درسته؟ اعمال و رفتارشو من میتونم نظر کنم به این طعامی که میخورم که این حلال یا حرامه، به اختیار خودم هست. اما خداوند متعال داره میگه غذای حرام مثل گوشت خوک اثر وضعیش اینه، این اثر وضعی نتیجهش اینه، نتیجهش اینه، پله پله داره میره و تو نمیتونی روزه بگیری، از سلب توفیق میشه. درسته؟ حرفی که امامیه میگه اینه. آخوند خراسانی حرفش مقدمات اولیش درسته، اما این که میگه انتخاب سعادت و شقاوت یعنی چی؟ یعنی انتخاب این مقدمات از دست من خارجه میشه جبر، انتخابش میگه دست من خارجه. اگر شما گزینه یک رو انتخاب بکنی یه مسیری رو میری که میشه سعادت، گزینه دو پله پله مسیری میشه شقاوت. میگه این انتخابش ذاتیه، برمیگرده به اون از سعید و سعیدون فی بطن امهی اینجا. درسته؟ و ما اون روایتی که از اهل بیت گفتیم داره میگه نه بابا، منظور این روایت این نیست دیگه، منظور علم الهی است. علم الهی را مثالای عرفی زدیم، بعد مضاف بر این که اینا آقای خویی بعد از 20 صفحه بحث کردن آخر میگه هیچ کدام از این اشکالا جواب درستی نیست. امام علی علیه السلام که میگم یه شخصی گفت همین روایتی که دیروز دیدم، شخصی میاد خدمت آقا اسمش هم نوشته بود که میگه که آقا این به من توضیح بده، بعد آقا بهش میگه تو این امورات نمیخواد فکر کنی، بحثای سنگینی هست و خودت درگیرش نکن، اصرار که میکنه بعد آقا میگه لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، مشکل میشه سه تا، لا جبرش چیه، لا تفویضش چیه، بل امر بین الامرینش چیه، باز آقا مجبور میشه همه اونا رو چیکار کنه، توضیح بده. ولی توضیحش خیلی واضح و راحتیه، نکنید خیلی واضحه. شما برای یک شخصی سه طریق انتخاب میکنی، میگی شما امروز که تشریف آوردی اینجا برای ما کار انجام بدی، این کارم هست میتونی انجام بدی، 200 تومن غروب بد میدم، این کارم هست میتونی انجام بدی، 100 تومن بد میدم، اون کارم میتونی انجام، 50 تومن بد میدم. خب غروب طرف بهش 50 تومن میدی، میگی خب 50 تومن که کفاف زندگی منو نمیکنه که، من اینقدر احتیاج داشتم اون را انتخاب میکردی. من که اول صبح بهت گفتم که زندگی بشر هم همینه، محرمات معلومه، واجبات معلومه، راه های سعادت معلومه، راه های شقاوت معلوم هست، همه اینا معلومه. الان همین وضعیت امروز که ما تو جامعه داریم دقیقا مطابق آیات قرآن همش معلومه. آیات قرآن میگه امر معروف رو ترک بکنید ظالمین بر شما چی میشن؟ مسلط میشن. الان ظالمین داره مسلط میشه دیگه. اگر 10 سال قبل 15 سال قبل همه ما، همه متدینی که اینجا، همینایی که الان میان بیرون عرضم به حضور شما با عنوان در مقابل این اختشاشگرا تجمع میکنن، درسته که میلیون ها آدم هستن، همین ها اگر خودشون الان که دیگه کار از کار گذشته، اگر میگفتن خانم حجابتو درست کن و چه وضعیتی بیرون اومدی، کار به اینجا نمیرسید. نکن مسیری که خودم انتخاب کردیم طبیعیش هم به همین صورت هست. یا خیلی از بحث‌های دیگه‌ای که هست، شما بحث صحبت رهبری رو که نگاه می‌کنید می‌بینید 10 سال قبل 15 سال قبل وضعیت اقتصادی مردم اگه درست نشه، فرهنگ مردم درست نمیشه. ها اینا علم غیب که نیستن که، اینا یه چیزیه که ببین دو تا چهار تا شما الان به یه طلبه‌ای که وارد حوزه شد بهش میگه ببین ادبیات تو ضعیف بخونی بعداً تو فقه اصول چیزی نمی‌شی، بعدن مجبور میشی بری درسای دانشگاهی بخونی، بعدن هم مجبور میشه آروم آروم دیگه اون حیثیت آخوندیتو بذاری کنار، بعدن هم شروع میکنه برای آخوندام حرف زدن. الان علم غیب داری شما؟ نه، بر اساس همون شناخت و تجربه‌ای که داری، داری این بسته رو چیکار میکنی؟ قضاوت میکنی. اما لعلک تقول، من باز امروز این بحث کلا تموم بشه دیگه، کش بی خود پیدا کرد. والحمدلله رب العالمین.